بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الهداة المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي بأرواح العالمين له الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره. خب، بنده که کمترین هستم در این جلسه، میبینم عزیزان شاگردان مبرز استاد اینجا هستند، دوستان فاضل بنده، و اگر اینجا صحبتی میشه صرفا به خاطر اینکه ما خودمون متنبه بشیم و یادی از اون استاد گرامی داشته باشیم و اون راهی که ایشون با احتیاط و صلابت و منطق و خدا ترسی و رعایت تقوا تا آخر پیمودند بتونه چراغ راه ما باشه، همونطوری که اسم ایشون مصباح بود، واقعا یک چراغ همیشه روشنی در اون سالهایی که ما الحمدلله توفیق داشتیم که در محضر این بزرگوار باشیم، همواره چراغ راه بودن. انشالله بعد از دنیا رفتن ایشون هم منشأ برکات باشن و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. خب، من در صدد بودم که برای این موضوعی که به بنده واگذار شده یه مروری کردم به زندگی نامه حضرت استاد، که در این زندگی نامه نکاتی وجود داره که در ساختن شخصیت بزرگی مثل ایشون اون نکات خیلی برجسته و قابل توجهه. اولا منطقه جغرافیایی که ایشون درش به دنیا آمده یک منطقه کویریه و اهل اونجا با سختی ها عجین هستن، کم آبی، گرمای هوا و سختی زندگی، و این از اهل اون دیار استان یزد یک انسانهای صبور و مقاوم ساخته. حالا در روانشناسی هم گفته میشه که اون منطقه جغرافیایی میتونه در شخصیت انسان تأثیرگذار باشه. فضای خانوادگی ایشون یک فضای ساده و در عین حال مذهبیه که پدر ایشون میدونید گیوه‌چی بوده، فامیلیش و شغلش هم همین بوده، یعنی گیوه درست میکردن، میفروختن و یک کاسبی جزئی داشتن. در زمان خفقان رضاخانی حضرت استاد خاطراتی نقل میکردن که مثلا مادر بزرگوارشون برای حفظ حجاب چه لباسهایی، مثلا پالتو خیلی یقه بلندی میپوشیدن و اصلا بیرون نمی آمدن از خانه، و بعد جلسات روزه‌ای که در خانه داشتن در اوج اون خفقان، شبهای جمعه دعای کمل، صبحهای جمعه دعای ندبه، که این زندگی نامه ای هم که در دسترس هست به نظر میرسه بیشترش رو خود استاد ناقلش بودن، گرچه ممکنه دیگران قلم زده باشن. نوشتن که دعای ندبه به قدری در منزلشون هر هفته برگزار میشد که پدر دعای ندبه رو حفظ شده بود و از بر میخواند. نکته بعدی نبوغ و استعداد بالای ایشون هست که در مدرسه خودش رو کاملا نشون میده. ایشون استاد شاگرد ممتاز مدرسه بوده و خیلی سر زبان بوده که اساتید مدرسه میگفتن ایشون باید یک دانشمند و مثلا یه فیزیکدان و نمیدونم چه و آینده اینجوری براشون ترسیم میکردن. البته این خواب مشهوری که مادر میبینن قبل از به دنیا آمدن محمد تقی، خواب میبینن که قرآن به دنیا آوردن و نزد معبری به نام سید محمد رضا امامیه خواب خودشونو نقل میکنن که ایشون در پاسخ این استفسار میگن فرزندی که متولد میشه پسره و بشارت باد که عالم و حامی قرآن خواهد بود. خود این خواب و این بشارت ها که طبعا نقل میشده دیگه برای خود ایشون و اون عنایتی که به هر حال از نظر معنوی روی این بوده، روی زندگی این بوده، ایشون بوده، بسیار مؤثر بوده. یکی از ویژگی هایی که در ساختن شخصیت خاصی که حضرت استاد داشتن مؤثر بوده، فقری بوده که ملموس بوده برای ایشون، یعنی فقر چشیده بوده. ایشون نقل میکنه که یادم میآید، اینو خودشون فرمودن، یادم میآید بهترین غذایی که دوست داشتم و هفته یک مرتبه میخوردیم این بود که با برادرم از مدرسه که میآمدیم 2 ریال و 10 شاهی سرشیر میخریدیم و مادر کمی آب قند درست میکرد و با این سرشیر قاطی میکرد و این بهترین شام آخر هفته بود. حالا در طی طلبگیشون هم داره که ایشون فقر خیلی بهشون فشار میاره و اینجا هست که بهش میرسیم انشالله. نبوغ سرشاری که داشتن، یه روز در مدرسه انشا میگن بنویسید، ایشون در اونجا می نویسن که تنها به تحصیل علوم دینی و کسب معارف الهی علاقه من هستن و در انشای کلاس چهارمشون نوشته بودن که می خواهد به نجف برود و درس دینی بخواند. سال چهارم. خود ایشون نقل میکردن، من چندین بار اینو ازشون شنیدم که موقعی که من گفتم میخوام برم نجف، خیلی ها ناراحت شدن از اساتیدمون، از معلم هامون، اینا که شما این استعداد میخوای بری مثلا خرابش کنی، میخوای بری تو حوزه استعداد رو خراب بکنی. خب خیلی ها بودن وقت تلف میکردن، ولی ایشون بعد از دوره ابتدایی بلافاصله به مدرسه شفیعیه میرن و 4 سال درس 8 سال رو میخونن. نوشتن که تمام مقدمات و سطوح متوسطه رو تا رسائل مکاسب در مدت 4 سال گذروندن. من شنیدم که ایشون 16 ساعت در 24 ساعت مطالعه و مباحثه و فعالیت علمی داشتن در اون زمان، یعنی با اون سن کم. البته این فشاری که ایشون وارد آوردن، حتی گفتن که بعضی مرورهای مثلا بعضی اشعار، بعضی از چیزهای لغوی و امثال اینها رو گذاشته بودن، حتی موقعی که از دستشویی استفاده میکردن اونجا مرور میکردن، تا از اون 5-6 دقیقه‌ای که اونجا بودن استفاده میکردن. اینو من شنیدم. و یه وقتی ایشون دچار یک عارضه عصبی هم میشه. یکی از دلایلی که ایشون نسبت به مسئله روانشناسی توجه داشت این بود که خودش هم ابتلایی پیدا کرده بود و اینم برای ما نقل کرد، گفت من یه وقتی سردرد شدیدی داشتم و حالت عصبی داشتم، هیچ کار دیگه نمیتونستم انجام بدم، یکی از دوستان اومده بود به کمک من ما رو مثلا این ور اون ور می برد، با همون صحبت می کرد و کم کم اون حالت به اصطلاح عصبی ایشون بهتر میشه و حالا ادامه کار رو میدن. بعد از این 4 سال در کنار دروس رسمی حوزه، از همون اول ایشون علوم روز رو مثل فیزیک، شیمی، فیزیولوژی، زبان فرانسه نزد روحانی فرهیخته‌ای به نام محقق رشتی که بعدها از سوی مرحوم آیت الله العظمی بروجردی به آلمان اعزام شد. این قبل از اعزام شهید بهشتی به آلمان هست که این عالم که ایشون ازش استفاده می کرده. اون کسی که باعث شد که ایشون علاقمند بشه، اون شخصیتی که الگوی ایشون شد برای اینکه علاقمند بشه به حوزه درس حوزوی، شیخ احمد آخوندی بوده. درباره ایشون نوشتن که یک روحانی دلسوخته و متعهد ساکن نجف بود. هر از چند گاهی برای سرکشی به موقوفه‌ای که متولی او بود در یزد می آمد و مهمان خانه آنان می شد. حالات عرفانی و عبادی او بسیار زیبا و با شکوه بود. نیمه های شب بیدار می شد، وضو می ساخت، نماز شب می خوند، فانوس کوچکی به دست می گرفت، به مسجد می رفت و بین طلوعین به خانه باز می گشت. ایشون یک تأثیر عمیقی در روحیه محمد تقی گذاشت و به او گفت بچه‌ای که خیلی نمازش رو خوب می‌خونده و تقید داشته به مسائل عبادی، به او میگه بچه‌ای که به این خوبی نماز می‌خواند و به این خوبی درس می‌خواند، چه بجا و مناسب است که طلبه و عالم دینی بشود. که ایشون میاد و یکی از الگوهای مهمی که در زندگی ایشون بوده که در شخصیت ایشون تأثیر گذاشته، مادر ایشون هست که علاقه خیلی شدیدی به ایشون داشته و نمیتونسته ازش جدا بشه. این نقل رو شاید شنیده باشید که خود ایشون تو اون فیلمی هم که از زندگی نهاشون هست میگن که ما به همین تشویق شیخ احمد ما کوچ کردیم، همه خانوادگی رفتیم به نجف، اما 6 ماه که گذشت پدرم نتونست کاسبی اونجا راه بندازه، بنا گذاشتیم که برگردیم به ایران. مرحوم شیخ محمد علی سرابی و مرحوم آصف علی آقای فانی به منزل ما آمدن، اینو خودشون نقل میکنن، و پدر اصرار کردن که بگذارید فرزندتان در نجف بماند. یکی از اونها گفت، حالا مادرم هم داشت گوش میداد پشت پرده، گفت اگر شما پسرت را با این استعداد سرشار از اینجا ببری، نگذاری به تحصیل ادامه بده، امام زمان علیه السلام از شما راضی نخواهد بود. پدر گفت، این مهمه، گفت من میتوانم تحمل کنم ولی مادرش نمیتواند و آنقدر به او دلبستگی دارد که جانش در فراق او به خطر میافتد. و اینو جدی میگفت، یعنی واقعا خوف این بود که مادر در فراق فرزند از دنیا برود، تلف بشود. یعنی چقدر این محبت عمیق بوده. سر اون محبتی که ما از حضرت استاد میدیدیم نسبت به همه کسانی که با ایشون سر کار پیدا میکردن، گاهی ما فکر میکردیم مثلا ما خودمون فقط اونهایی که آشنایی نزدیک داریم ایشون مهربان به نسبت، ولی افراد زیادی رو من دیدم که حضرت استاد باشون مثل یک دوست بسیار مهربان رفتار میکرد. یه جوانی از بستگان ما بود، یه وقتی قوم آمده بود و ما ایشون رو بردیم خدمت حضرت استاد، این جوان سیگاری بود و خب یه مباحثی رو شب مطرح کردن و این خوابید. حضرت استاد اومده بود و صبح آمده بود، سر ایشون رو گذاشته رو پای خودش و براش سیگار روشن کرد بهش تعارف کرد. این خیلی تحت تأثیر این محبت های استاد، یکی از افرادی استادی هاشق علی آقای وافی که یه وقتی مشکلی براش پیش آمده بود از خانه و اینها آمده بود به قم، ایشون نقل میکنه میگه اگر محبت های آیت الله مصباح نسبت به من نبود که به طور شخصی منو در منزل خودش جا داد، با من صحبت کرد و محبت کرد، گفت هر وقت تو خواستی بیا، اگه این نبود من معلوم نبود که اصلا زنده بمانم. این محبت الگوی او مادر بود. یه چیزی در شخصیت ایشون موج میزنه که تا آخر عمر هم با ایشون بود، مسئله مناعت طبع ایشون بود که در ایام طلبگی خودش رو نشون داد. وقتی که آمده بودن قوم، خودشون هم نقل کردن که من به بیوت مراجع رفت آمد نمی کردم و نمی خواستم که وابسته به اونها باشم. در تمام مدتی که در نجف بود به خانه هیچ یک از مراجع رفت آمد نمی کرد، مگر در یکی از اعیاد که به اتفاق استادش آقای فانی برای عرض تبریک چند دقیقه به خانه همسایهشان مرحوم آست شمال آقای گلپایگانی که اونم از اوتاد بوده، از شخصیت‌های معنوی بوده، رفتن. این شیوه رو در قوم هم ادامه دادن و با وجود ارادت و محبتی که به بزرگان داشت، که من اینو خودم دیدم، بعضی از بزرگان و مراجعی که هم قطار ایشون بودن و حتی پایین تر بودن، ایشون وقتی که اونا رو ملاقات میکرد دستشون رو میخواست ببوسه. سادات که جای خود داشت، یعنی علمایی که از سادات بودن و حتی بچه ها ساداتی که کم سن بودن، ایشون خیلی نقل میکنه ایشون که یک روز پولمان تمام شد، کلن تمام شد و من تصمیم گرفتم پولی قرض کنم. در خلوت با خدا نجوا کردم که خدایا میخواهم برای رضای تو و برای اعتلای دین تو درس بخوانم. این اینه نقل خود استاده. درس بخوانم. خودت میدانی که توقع زیادی هم ندارم. هر گونه که خودت صلاح میدانی وسیلهی فراهم کن که من مقداری پول از کسی قرض کنم یا بگیرم. میدانی که من آدمی نیستم که بتوانم پیش کسی بروم و تقاضای حاجت کنم. خودت برسان. اگر هم صلاح نمیدانی توفیق بده تا بتوانم صبر کنم. این حالت ما در تمام طول زندگی و آشنایی که با ایشون داشتیم، حتی در فعالیت‌هایی که در تأسیس مؤسسه امام، قبلش در زمان حضرت امام، خب این مشهوره، بارها هم خودشون نقل کردن، موقعی که محضر حضرت امام رسیدن بعد از پیروزی انقلاب، برای اولین بار بود که معرفی میکردن این فعالیت ها و این برنامه های دراز مدتی که ایشون در نظر داشتن برای انقلاب خدمت حضرت امام ارائه شد. ایشون در ضمن صحبت که در اون صحن عام حسینیه جماران بود، من خودم بودم در اون جلسه، ایشون گفتن به حضرت امام عرض کردن که این یک گزارشی بود که ما خدمت شما دادیم و ما هیچ تقاضایی از هیچ مقامی نداریم. ایشون تو سخنرانی عمومیش گفت ما هیچ تقاضایی از هیچ مقامی، یعنی حتی از شما، نداریم. این کارها رو ما به عنوان انجام وظیفه داریم انجام میدیم. اگر شما صلاح میدانید به این کار الهی میتونید کمک کنید، که حضرت امام فرمودن به دو برابر توسعه بدید. و من خودم این رو باز در این دنباله اون نقلشون میگن که این گذشت، این گرفتاری مالی که من داشتم گذشت، تا اینکه عصر یک روز که ظهرش نهار حسابی نخورده بودم، داشتم در حیات مدرسه فیضیه قدم میزدم که شنیدم پستچی از طلبه ها سراغ محمد تقی یزدی را میگیرد. جلو رفتم و با ناباوری از اینکه کسی برایم نامه بفرستد، نامه را گرفتم. از یکی از علمای یزد بود که تا آن وقتها ارتباطی با ایشان نداشتم. ایشان یک حواله 20 تومانی برای من فرستاده بودند که 20 تومان در اون زمان حواله بزرگی بود. بعد از چند ماه سفرمان رونق گرفت. چیزایی که خودشون نقل میکنن در شخصیت ایشون اثر داشته، ویژگی های حضرت امام رضوان الله علیه هست که نقل میکنن، مثلا کم صحبت کردن حضرت امام و اون معنویتشون، پاسخ به پرسش های دینی، تواضعشون در عین حال که اون صلابت رو داشتن، اینا تمام ایشون نقل میکنه که اینها الگوی ما بود و ما اینها رو. علامه طباطبایی هم یه الگوی دیگری بود که ایشون به اینجور ازش یاد میکنه که اون روزا که تازه به قم آمده بودیم در مدرسه حجتیه کنار ساعت آفتابی پهلوی حوض، سیدی نورانی توجه من را به خود جلب کرد. حتی اینجا نوشته توجه او را به خود جلب کرد. او مردی بسیار نحیف بود که عمامه کوچک بر سر داشت و لباسهای بی پیرایش از ساده زیستی او حکایت میکرد. محمد تقی درباره او از دوستانش پرسید، گفتند او قاضی کوچک است و این ساعت آفتابی را نیز خودش ساخته و اینک برای تشخیص ساعت آمده است. خب بعد ایشون دیگه راه پیدا میکنه، از شاگردهای خصوصی ایشون میشه و بعدم حضرت آیت الله بهجت، که نکته قابل توجهی که من اینجا برای اولین بار خودم بهش توجه کردم، نقلی که ایشون میکنه، میگه که کسی که باعث شد ما به فعالیت‌های سیاسی بپردازیم و بیشتر به فعالیت‌های سیاسی اهمیت بدیم، آیت الله بهجت بودن. نقل میکنه ایشون و خود ایشون بارها نقل میکردن که حضرت امام به ما توصیه کرده بودن که بهجت تنده، یه مقداری مثلا تو مسائل مواظب باشید، چون آیت الله بهجت معتقد بود که باید مؤمنین شاه رو ترور کنن، از بین ببرن و یه کس دیگه، یعنی اینجور تو ذهن مبارکشون بود. و خود ایشون میگن که من یادمه یه وقتی برای من نقل میکردن یا برای جمع دوستان ما نقل میکردن که بندم جزشون بودم، فرمودم من اول که قوم آمدم در صدد کار سیاسی اول نبودم، آنچه برای من مهم بود در ابتدا معنویت بود، دنبال معنویت بودم. شما کسانی که با ایشون هم پالکی بودن و دو گروه رو شما اینجا میبینید، یکی اونهایی که جنبه معنوی دارن اینجا ذکر شده، مثلا شیخ محمد حسین بهجتی اردکانی که ذوق شعر هم داشت و شیخ علی بهجتی که باز خیلی باصفا بودن، شیخ علی پهلوانی که از بزرگان سیر و سلوک بودن، آیت الله میرزا حسین نوری که از مراجع تقلید بودن و دایی خانواده شون بودن، الان آیت الله نوری همدانی هم که نماز ایشون رو در قم خوندن، ایشون دایی خانواده آیت الله بهجت، آیت الله مصباح هستن، شیخ علی اکبر مسعودی خمینی. از جمله من یادمه یک محفلی رو که اینا شاگردان خصوصی علامه طباطبایی هم بودن، یادم آقای خوشوقت رو ما در جلسات خصوصی که داشتن و گاهی ما میرفتیم میگفتن جلسه دارن، میگفتن مثلا آقای خوشوقت هست، و یه گروهی بودن از کسایی که اینا بیشتر رو جنبه های عرفانی و معنوی و اینا کار میکردن. اما ایشون میگه که من برای انجام وظیفه کشیده شدم به سمت مسائل سیاسی و در مدرسه حجتیه ایشون یه گروه دوستان صمیمی دیگری دارن و پیدا کردن که از جمله شهید با هنر جناب آقای هاشمیه، حضرت آیت الله خامنه‌ایه، که بعدها این دوستی زمینه ساز فعالیت‌های دوران مبارزه با طاغوت شد و اون به اصطلاح گروه 11 نفری و اینا. اون نکته ای که اینجا قابل استفاده است اینه که ایشون رو مدار وظیفه حرکت میکردن، در دستگاه وظیفه دینی. این رو ما تو تمام جهتگیری ها تو تمام برنامه هاشون میدیدیم. من وقتم تمام شده، خیلی عذرخواهی میکنم اگر مطلب قابلی رو اینجا نداشتم که در شأن حضرت استاد باشه بتونیم بگیم، یا مطلبی باشه که جمع حاضر یا عزیزان بتونن کمال استفاده رو داشته باشن. این بضاعت کمی بود که من داشتم و چیزی نداشتم که بخوام در برابر اون بزرگواری استاد معظم بخوام ارائه بکنم. همینجا من دیگه صحبتم رو کوتاه میکنم که از عزیزان دیگه بتونیم استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.